بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 186، مورخ 16/2/87.
توقف داره خاموش کردن آتش برای اینکه شیشه مثلا خونش بشکنن، در خونش بشکنن، وارد خونش بشن. اینجا این نیست که کل احدم ولایت داره، اینجا اجازه است. این اون حکم وضعی نیست، صرفا یه حکم تکلیفی است، در جای خودش باید روشن بشود. اون احتمال دوم با این گونه نگاه تطابق داره. خودش هم نیست اصلا. اینجا نه لازم ازش اجازه بگیرید، نه لازم از حاکم شهر اجازه بگیرید. میرید در خونه شو میشکنید، آتش رو خاموش میکنید. این در خانه شکستن هم بنابراین ولایت شما بر اموال اون نیست. اینجا یه حکم تکلیفی دارید، جواز تصرف در اموال غیر از باب تزاحم. یعنی به این معنا که ملاک اهم با ملاک مهم تزاحم میکنه، اهم مقدمه. اینجور نیست که اون حالت قصدیت از بین برود. او هست، یعنی این عمل شما عمل غاصبانه حساب میشه، اما اشکال نداره. لذا اینجا صرفا یه حکم تکلیفی است، جواز تصرف شما با اینکه ولایت ندارید در ملک غیر، یعنی با اینکه موضوع غصب هست اما جواز تصرف شما اشکال نداره از باب تزاحم. تزاحم بین اهم و مهم است، بالاخره اهم بر مهم مقدم است. اگر اینجا بگوییم با آتش گرفتن خانه او جعل ولایت برای همه می شود، در حدی تفوع نکرده، از ادله استفاده نمیشه، التزام به لوازم شرعی. خب این احتمال دوم، اجازه بدید، این احتمال دوم که در ابو جد ما مطرح کردیم که آقا دو احتمال است، این که آقایون بگن اگه مصلحت ملزمه باشه تصرف ابو جد اشکال نداره. آیا تصرف ابو جد اشکال نداره از باب جعل ولایت براشون، یا نه از این باب است که ولو ولایت جعل نمی شود، مصلحت ملزمه مثل آتش گرفتن خانه باعث می شود هر کسی بتونه این کار رو انجام بده؟ کدوم یکیست؟ گفتیم دومی نیست، یعنی مصلحت ملزمه باعث نمی شود هر کسی بتونه در اموال هر کسی تصرف کنه. این که نیست، لا محاله به معنی جعل ولایت است. جعل ولایت باشه، آنان که میگوین، ما حرف دیگری میزنیم، امروز اشاره میکنیم، آنان که میگوین اگه مصلحت ملزمه نباشه ولایت نیست، یعنی مصلحت ملزمه ولایت ساز است، یعنی مصلحت ملزمه ولایت درست میکنه، مصلحت ملزمه ولایت خاصه برای ابوجد درست نمیکنه، مصلحت ملزمه ولایت برای حاکم شهر درست میکنه از باب امور حسبه. این حرف
بله.
نه ایبی نداره، در عرض هم نیستن اصلا دیگه، ابو جد ولایت ندارن در این مورد. یعنی حرف آقایان ببینید ایبی نداره، اگر یک کسی نسبت به یک نفر من جهت ولایت داشت، کسی دیگه من جهت آخرامت نسبت به او ولایت داشت، اجتماع ولایتین بی عرض واحد بی مورد واحد نمیشود، اشکالی نداره. فرض بفرمایید وسیعی بعضی میگن وسایت در باب ازدواج اعطاء ولایت به غیر درست است. اگر آمد اب وصیت کرد ولایت خودش رو به وصی داد برای ازدواج فرزندش، جدم زنده بود، فی عرض واحد هم وصی هم جد ولایت بر ازدواج این بچه دارن، هر کدوم زودتر اعمال کرد ولایت او نافذ. پس مشکلی درست نمی کنه از این جهت که بگیم. بالاخره البته حرف آقایان اینه که اگه مصلحت ملزمه نیست، ولایت نیست نسبت به ما بعد البلوغ الان، یعنی حرف امام حالا به مرحوم ناینی که ما نسبت دادیم نسبت درست نیست، به خاطر اینکه ایشون فقط میگه مصلحت فعلیه، نمیگه ملزمه، اون اشتباه شده امروز اشاره میکنیم. اما حضرت امام سید در عروه مشهور علما که تعبیر مصلحت ملزمه میگن، یعنی از مستثنا و مستثنا منشون معلوم میشه، میگن نسبت به ما بعد البلوغ ولی الان ولایت ندارد الا اینکه مصلحت ملزمه باشد. یعنی اگه مصلحت ملزمه باشه ولایت میاد، ما میگیم ولایت ندارن، مصلحت ملزمه ولایت میاره، مصلحت ملزمه ولایت از امور حسبه میاره برای حاکم نه برای ابو جهل. این خلاصه
ولایت اینجوری
نه دیگه. ببینید اصلا اگر بخواد ولایت روز اشاره میکنیم در بحث اجتهاد تقلید گفتیم اصل عدم ولایت احد علی احد الا بالدلیل، اون مفصلی که دو روز معطل شدیم توضیح دادیم اصل عدم ولایته. ولایت میخواد بیاد دلیل میخواد، ادله میگوید امور حسبه ولایتش با حاکم شرع است. ادله اینو میگم یه امور حسبه ولایتش با حاکم شرع است، چنانچه موارد خاصه ولایتش با ابو جد است، لذا اینا با هم تنافی هم نداره. اگر گفتیم ولایت ابو جد نیست در اون مورد، خب ولایت حاکم مصلحت ملزمه ولایت حاکم میاره، ولایت ابو جد نمی آوره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نکته دوم که مشکله انتخاب نظریه رو در این مسئله مرتفع می کند این است که جعل ولایت فی جمله برای ولات خاص مثل ابو جد بر نفس و مال سبی مسلمن شده است، لکن در این که متعلق این ولایت مطلق است یا محدود باید به ادله مراجعه کرد. چون میدانید در مباحث اصول هم به تفصیل بیان شده در بحث اجتهاد و تقلید، به مناسبت در مکاسب مرحوم شیخ هم خواندید اصل عدم ولایت احدی بر دیگریست. بنابراین محدوده تعلق ولایت توسط ادله باید روشن بشه. این نکته جایگاه طرح مبسوطش اینجا نیست. فی الجمله اشاره می کنیم به نظر ما بین ولایت بر اموال و انفس به مقتضای عدل تفاوت است. به این بیان که در ولایت ولی بر اموال شبی از ادله وارد در این باب اطلاق استفاده می شود، به این معنا که ولی در تصرف در اموال سبی مثل خود سبی لوکان بالغن، نهایت با رعایت مصلحت، بدین معنا که اگر شبی بالغ بود در اموالش به چه کیفیتی میتوانست تصرف کنه؟ دقیقاً به همان کیفیت ولی قائم مقام اوست. لذا ولو مصلحت بعد البلوغ هم حتی مصلحت غیر ملزمه اگر ولی تشخیص داد میتواند مال سبی رو بفروشه، تبدیل کنه، اجاره بدهن، هبه کنه به دیگری و امثال ذلک. به ادله وارده در بیع ولی اموال سبیر و رهن ولی اموال طفل رو اسلاف ولی مال طفل رو اقراض ولی مال طفل رو مراجعه کنید کاملا از این عدل اطلاق استفاده می شود و این که متعلق ولایت در اموال سبی فقط منوط به مصلحت است مطلقا ولو مصلحت بعد البلوغ. و اما نسبت به تصرف ولی در نفس مولا علی که اجاره خود مولا علیه هم تصرف در نفس اوست، به عدل در ابواب مختلف که انسان مواجهه میکنه، کتاب الاجاره، کتاب الوصایا، کتاب الرهن، موارد مختلف به مزامنش مراجعه کنی، اطلاقی از عدل به هیچ وجه استفاده نمی شود که تصرف ولی در نفس مولا علی اطلاق داشته باشه، حتی مصالح ما بعد البلوغ رو و تصرفات ما بعد البلوغ رو اجازه بده. بله بله، روایات رو ببینید اونجا، از جمله روایات صحیحی داریم که راوی از امام سوال میکند کسی مرده است، اولادی دارد، بعد ولی دارد، اینا فروخته بشود، اینا جاریه ها به کسی واگذار بشه به عنوان ام ولد، که بعد ام ولد مال بعد از معمولا آثارش بعدن ظاهر می شود، ام ولد بودن مجموعه اینها. امام یه جمله دارن، اگر رعایت مصلحت بشود اشکال نداره، رعایت مصلحت اطلاق داره، سواء مصلحت کنونی صبی یا مصلحت 5 سال دیگه صبی. گفتیم دیگه اگه وارد روایاتش میخواست بشیم و بررسی سندی و بررسی دلالی، اینا در جای دیگه، از اطلاق این روایات که کم هم نیست، در باب رهن هم امین است، مصلحت رو تشخیص بده اموال صبی رو به رهن بگذارد. حالا این رهن گذاشتن ممکنه 2 سال باشه، ممکنه 3 سال باشه، بعد از بلوغ منتهی شود نشود، امام میفرمان اشکالی نداره، نمیفرماین آقا این رهن جوری هست که تا قبل از بلوغ صبی بالاخره تمام بشه، یا رهن جوری نیست تا قبل از بلوغ صبی تمام بشود. انبوه این موارد به این نتیجه میرسه آدم فقط رعایت مصلحت کافی. نه نه، به هیچ وجه روایات فراوانه به حدی که اطلاق ازش کاملا استفاده می شود. خب الان اجازه بدید همین سب کنید تموم کنید. نتیجه این که در باب ولایت ولی در نفس مولا علیه هیچ دلیلی که از این دلیل اطلاق استفاده بشود وجود ندارد. بله اینجا نوشتیم در خصوص نکاح ما دلیل خاص داریم که تزویج صبی و صبیه از سوی ولی اگر رعایت غبط شده باشد نافذ است ولو بعد البلوغ و احتیاجی به اجازه ندارد، که خود روایات این با و سؤال سائلین از ائمه در این مورد قرینه است که اصحاب ائمه و متشرعه اطلاق ولایت ولی بر نفس مولا علیه رو با رعایت مصلحت بعد البلوغ نمی دیدند که در خصوص نکاح سوال می کردند آیا این نکاح نافذه یا نه. پس در خصوص نکاح دلیل خاصه قیاس باب نکاح به سایر ابواب یک قیاس ظنی است. بنابراین در تصرف در نفس مولا علیه آنچه که از ادله استفاده می شود با اصل کلی عدم ولایت احد على احد اختصاص این متعلق ولایت به قبل البلوغ است. نتیجه این نکته در افتاء در مسئله هفتم اینجور ظاهر میشه که باید بگویی اگر ولی مال سبی رو اجاره داد برای مدتی بعد البلوغ این اجاره مال اگر به مصلحت سبیل چه مصلحت مستقبل اجاره مال سبیل صحیح و پس از بلوغ سبی حتی فرق نداره. اما اگر نفس مولا علی و سبی قبل از بلوغ برای بعد از بلوغ اجاره داده شده ولو مصلحت بعد البلوغ بوده است با بلوغ سبی این اجارت و نفس اجاره فضولی متوقف بر اجازه سبی است. بله اگر مصلحت ملزمه در اجاره طولانی مدت نفس سبی هست ولی با اجازه حاکم شرع می تواند این اجارت و نفس سبی رو براش منعقد کن و اگر با اجازه یا حاکم شهر برای مصلحت ملزمه این اجارت و نفس منعقد شد، سبی بعد از بلوغ اجازه فسخ این اجاره رو نخواهد داشت. در نزد اهل سنت این مسئله دارای اقوال عرضه است. نگاه کنید، درسته، این حرف خوبیه. یک روایت داریم در باب اجارت و سبی، ببینید از اون روایت اطلاق استفاده میکنید یا نه. روایت رو ببینید، یه جام روایت رو خوندیم ما، روایت سندش هم درسته. ببینید اونجا شیوه سوال و جواب چیه. همینجا اگر اینجور کلیشه روایت میداشتیم که راوی از امام سوال میکرد آقا اجارت و سبی، اگه ولی سبی رو اجاره بده درسته یا نه، امام میفرمودن اذا کان المصلحه صحیح، ما اطلاق ازش استفاده میکرد، گفتیم مصلحت چه مصلحت الان چه بعد البلوغ باشه، مخصوصا اگه دو تا روایت دیگه با قرائن زمینه میشد، مخصوصا مواردی میبود که اون موارد منتهی به مثل رحم، مثل اسلاف، مثل ام ولد بودن جاریه به شکلی بود که احتمال عقلایی برای ربطش با بعد از بلوغ بود. همچی چیزایی به هیچ وجه در اجارت و نفس نداریم. در اجارت و نفس یه روایت داریم و اون روایت هم ببینید صحت سندی سندش درسته، یه جای دیگه برای لزوم اجاره بهش تمسک کردیم، روایت رو ببینید به هیچ وجه اطلاق ازش استفاده نمی شود، چون سوال فراز دیگری داره. سوال بکنه آقا کسی سبیش رو اجاره داده است به یه قیمتی، بعدن کسی گفته به قیمت دیگه من سبی رو بیشتر اجاره میکنم، آیا چجوری؟ امام میفرمان هم اگه مرض یا خوفی بر ولد نباشد همون اجاره اول نافذ است. هیچ کلیشه جوریست که اصلا به بعد از بلوغ و به مصلحت اشاره نداره.
خب
قضیه
نکاح شما، من اجازه دارم استثنای از عمل
شدید، استثنای از نفس دیگه،
از نفس
مدار. از نفس، بله، و یعنی تصرف در نفس مولا علیه،
نفس
یا
در اموالش؟
نه، در اموالش نیست، نکاح اصلا به اموال ارتباطی نداره. نه خیر، میخواد محدود کنه. تازه بحث مهریه به ذمه چی باشه اونا بحثه، اونا بحث میشه، اصلا در اونا فعلا بحثی نداریم. خود نفس است، یعنی ولایت او رو محدود داره میکنه در حقیقت، یعنی داره یک قید و بند و بیلی برای این ولد منعقد میکنه یا برای سبیه بالاخره. اگر چیز باشه میتونه بعد از این که بالغ شد بگه آه چی بود، من خواهد نمیخوام اصلا، تازه بالغ ازدواج میکنه بعد میگه به زور وادار کرده نمیخواد. حالا سبی که همچنین روایت داریم اینجا محدودیت نفس او، این ولایت به ولی داده شده، بعدن هم سبی اجازه فسخ نداره. این دلیل خواهد معلوم نیست خیلی ها قبول داشته باشن ایره، این باید وجدانی بشه برای فرد تا ادعا کنه بلاشه. خب نه دو تا نکته بودی اونجا، عیبی نداره، بحث ولی نیست، تنها ولی اونجا هر کسی اجازه بگیره، یعنی به عبارت اخرى حاکم شهر و هر کسی اجازه بدهد، بله، از باب امر به معروف، از باب امر به معروف، آن که خبر دارد باید با حاکم شهر خبر بدهد. مثلا ولی خبر داره که آقا این بچه هم چه گرفتاری دارد، مصلحتی برای آینده دارد، مصلحت آیندهش اقتضا میکند که این بچه الان، ببینید وزارت نفس استخدام میکند یه بچه غیر بالغ است، پدر این رو تشخیص میدهد که بالاخره اگر این رو دستش الان تو وزارت نفس بند کنه، آینده این رو الابد، مثلا اونی که توکل نداره، اونی که خدایی نمیبینه، اونی که مقدرات ظاهری میبینه، میگه خب دیگه آینده بالاخره تأمینه اینجا. خب حالا اینجا تصرف در نفس سبیع هست، مصلحت هم داره. حالا مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه باز بحثه، مصلحت ملزمه رو بحث کنیم که بالاخره محض نظره. در مصلحت ملزمه که خوف تلف این بچه هستش، هر کسی خبر داره با حاکم شهر مراجعه میکنه، ولایت مال حاکم شهره، حاکم شهر ولایت رو بر کسی واگذار کرد، ما هم که میگیم این ولی میتواند با اجازه حاکم شهر، نه اینکه خصوصیت داره، ابدا. حاکم شهر اصلا یک شخصی رو قرار میدهد، پدر رو احراز میکنه، نخیر این میخواد کلاهبرداری کنه، بالاخره مصلحت رو رعایت نمیکنه، مصلحت ملزمه رو مثلا تشخیص نمیده، یک شخصی رو قرار میده، میگه آقا مصلحت ملزمه مثلا بعد یحتزی زاله از نه ولایت نبود که عزل بشود اصلا. اگه ولایت داشت پدر که جای ارمان هم بود که عزل ولایت بشه، گفتیم نسبت بعد البلوغ ولایت نداره، بحث اینه میخواد برای بعد از بلوغ بچه تصمیم بگیره، مصلحت هم ملزمه است، ولایت هم نداره، در حقیقت ولی و من لا ولی الله حاکم شرع است. این برای بعد از بلوغ خودش نمیتونه الان تصمیم بگیره، پدرش هم نمیتونه تصمیم بگیره، مصمم و کسی که میتونه تصمیم بگیره حاکم شرع است. به هر کسی این تصمیم رو داد حاکم شرع، او حق این تصمیم گیری رو خواهد. بله جنون باز فرق داره، اگر جنون قبل از بلوغ هست ادله میگه ولایت مال ابو جد است، اگر جنون بعد از بلوغ جنون تاره هست اینجا اختلافه، مشهور علما میگن دیگه ابو جد ولایت نداره، اینجا مضمون حسبه میشه، ولایت میشه مال حاکم، کسی بالغ شد جنون نداشت یک سال بعد مجنون شد، آیا این جنون باعث می شود دوباره ولایت عبر صغری برگرده بعد، یا نه ولایت از امور حسبه مال حاکم شهر می شه؟ اختلاف به مزان خودش باید مراجعه بشه. روایاتش کاملا اونا نه الولد هم داره که حبیه هفتش تا روایت امام رضا علیه السلام و سلام اون روایت رو معنا میکنن که پیغمبر فرمود انت و مالوکل عبیک، یعنی که به معنای ولایت بر نفس از روایت استفاده نمیشود، روایت امام رضا صحیح السند است، روایت از رسول رو توضیح میده. حالا بالاخره هر چی بعضی گفتن در مکاسب شیخ هم آمده، جای دیگه هم مبسوط نسبت به روایات بحث شده، از اونا را ما دیدیم نگاه کردیم. ما تا الان دلیلی بر اطلاق ولایت عبد نسبت به نفس مولا علیه پیدا نکردیم، مخصوصا باز نکته داره دیگه اگر نخواستیم واردش بشیم. ببینید اصلا ولایت خود اولویت خود انسان بر نفسش یا اولویت تکوینیست، یه وقتی تو بحث خمس به مناسبت اگر کسی آمد کلیش فروخت بعد پولی به دست آورد، آیا این پولی که گرفت غنایم حساب میشه خمس داره یا نه؟ به یه مناسبتی وارد شدیم، اصلا خود از نظر پزشکی وضعیت اعضای بدن، سلطه انسان بر اعضای بدن چگونه است؟ سلطه انسان بر اعضای بدن و بر نفس خودش سلطه تکوینی، سلطه تشریعی نیست اصلا. لذا یه شبهه اینجا اینه که اصلا اصل ولایت که میخواد برای ولی جعل بشه چگونه جعل میشه؟ سلطه تشریعی نیست که خدا بتونه اون رو به کسی واگذار کنه، چیه اونجا از معضلاتی است که در جای خودش باید بحث بشه. بالاخره ما تا الان دلیلی بر اطلاق ولایت ولی بر نفس مولا علی پیدا نکردیم. بفرمایید. بله. بله. خب نه نمیشه اینجا. نکاح معمولا موارد خاص ادله خاصی دارد، نگاه های خاصی بهش هست که نمیشه این قیاس رو اشاره کردیم، باز اینم در جای خودش دیدیم که این قول اینجوری باشه واقعا نکاح چنینه، پس به طریق اولا موارد دیگه هم چنانه. اولا در بعضی از موارد اولویتی نیست، تصرفات مثل عمل جراحی تصرف در نفس نکاح از اونا اولا نیست. ثانیا اولویت جوری نیست که بتوانیم حکم رو قطعا استفاده کنیم در اینجا، در حقیقت رابطه عام و خاص منوجه هست، چون عام و خاص منوجه لذا استفاده اولویت نمیشه. مکتب خلفا در این مسئله چهار قول دارن. قول اول جمع کثیری از شافعیه و جمعی از حنابله قائلن عقد ولی برای سبی لو انتا انتها الى بعد البلوغ عقد صحیح و لازم است. چه عقد نسبت به نفس باشه چه نسبت به مال سبی باشه مطلقا. و اگه دوستانی وقتی فرصت داشتن منابع میگیم ادله اینا رو مراجعه کنن با این نگاه هایی که در مسئله هفتم مسئله ششم شیعه و فقها شیعه به ادله دارن نگاه کنید تا غناء فقه شیعی رو ببینید. از کردم بازم تأکید میکنم بعضی از افراد به نظر من واداده شدن در مقابل کثرت فروعات در فقه تسنن. گولتون نزنه کثرت فروعات. فقه تسنن خاصیتی داشته که حکومتی بوده، کثرت ابتلا بوده، لذا تفریعات در فقه تسنن زیاده. اما آنجا که به مغزای فکری نگاه اندیشه‌ای دلیلی برهانیست به فقه تسنن نگاه کنید، وقتی انسان نگاه میکنه یک حرفای آبکی که من ما یزحک و به سکلا. و عجیب اینه که این ادله همچنان تا امروز زنده است. همین ادله رو به تعبیری بلغور میکنن، این مطرح میکنن و این برونگرش میکنن. این ادله رو مقارنه کنید با اون چه شیعه میگه، که به نظر من باز اگه کسی میخواد در فقه مقارن کار کنه یه رساله قوی بنویسه، چهار پنج تا از این مسائل بگیره بین فقه شیعه و تسنن مقارنه کنه. اینجا همه تسنن به میدون آمدن. همینجا دلیلشون رو ببینید، این که میگن مطلقا صحیح هست، خلاصه دلیلشون اینه: لأنه عقد لازم عقد بالولایه فلم یبطل بالبلوغ. عقد لازمیست که با ولایت منعقد شده است، با بلوغ باطل نمیشود. خب آقا عقدیست که با ولایت منعقد شده، ولایت مطلقه یا محدوده؟ متعلقش مطلقه یا محدوده؟ اینا کلی حرف داره، کلی بحث داره. این که بگیم عقدیست که با ولایت منعقد شده پس با بلوغ باطل نمیشود، این اصاره حرف خیلی از آقایون اینجا. این خوب قول دوم میگن به بلوغ سبی این عقد غیر لازم است و سبی مخیر در فسخ است. مذهب مالکیه است، قولی از شافعیه و قولی از حنابله. قول سوم تفصیلیست که حنفیه قائلند بین اجاره مال و اجاره نفس. در اجاره اموال لازم است، در اجاره نفس جایز است. نظیر اون حرفش که جمعی میگن ما همی رو به جمله انتخاب کردیم. اما دلیل آقایون رو نگاه کنید، اینجا بین ادله مقارنه کنید. فقهای شیعه چی میگن، مرحوم ناینی چی میگه، مغزهای متفکر تسنن چی میگن. اصاره حرفشون اینه چرا بر نفس اگر اجاره ببندد اجارش درست نیست، لازم نیست، سبی حق فسخ داره. میگه لأن استیفاء العقد اضرارا به، لأنه بعد البلوغ تلحقه الانفه من خدمت الناس. این اصاره حرف متفکری نشونه، خلاصه حرفشون اینه. میگن استیفاء عقد ضرر به سبیست. خب آقا اگه ضرر به سبیست قاعده لا ضرر به عنوان حکم ثانوی میگه عقد درست نیست، خب در اموال هم همینه. پس اگر رعایت مصلحت نشده ضرر به سبیل، خب در اموال هم همینه، چرا در اموال میگید درسته؟ وقت چطور ضرر به سبیل هست در اجارت و نفس لذا سبیل میتونه فسخ کنه؟ دلیل اینه، میگن به خاطر اینکه بعد از بلوغ این اجارت و نفسش اگه بسته بشه این میره خادم مردم میشه، تحقیر میشه. مگر همه اجارت و نفس موجب تحقیر میشه؟ الان مثال زدیم قبل از بلوغ وزارت نفت فرد استخدام میکنه، کسی پارتی داره میتونه این کار رو بکنه، بچه‌ش رو میبره در وزارت نفت استخدام میکنه، برای عمرش نونش تو توی روغن از اجارت و نفت میشه انفتون عندن نا. اینا فکر کردن اجارت و نفت معناش اینه ولی گوش سبی رو بگیره بیاد به عنوان غلامی و برده در خونه کسی بذاره، بگه در خونه آقا جارو بزن مثلا، که لعن نفی نمیدونم اجارت نفس انفتون للناس یه حرفا چیه، اینا بالاخره قابل گفتن نیست، محتوای حرفشون اینه. وقت مقارنه کنید تحلیل رو ببینید، اصل عدم و ولایت احد علی احد، ولی ولایت بر مال داره، ولایتش اطلاق داره، ولایت بر نفس اطلاق نداره، از ادله اطلاق استفاده نمی شود. او حرفا رو بذارید کنار این حرفا. قول چارو جمعی از حنابل این تفصیل رو قائل شدن که اگر زمان بعد از بلوغ متعین است، یعنی می داند الان که این اجاره 3 ماهش منتهی به بعد از بلوغ و رشد میشه، نسبت به این 3 ماه اجاره درست نیست. اگر زمان متیقن نیست و محتمل است، اجاره صحیح است. یه قول علمای شیعه هم دارن، اما دلیل رو باز مقایسه کنید. آقایون دلیل میارن، میگن لأننا لو قلنا بلزومه فإنه یفضی الى ان یعقد الولی على جمیع منافعه طول عمره. اگه اجازه بدیم برای بعد از عقد ولی اجاره ببنده، مستلزم اینه که در طول عمر سبی بتونه الان ولی منافعش در طول عمرش اجاره بده. خب مستلزم این باشه چیکار میشه؟ اگه مصلحت سبی هست الان تا آخر عمرش رو به استخدام وزارت نفت در بیاره، چه اشکال داره؟ اگه مصلحتش هست، چون مهم هم با رعایت مصلحت و غبطه هست، مشکلی ایجاد نمیکنه، تا آخر عمر اجاره ببندد، به مصلحتش بوده اجاره درسته، به مصلحت نباشه سبی به حاکم شهر مراجعه میکنه میگه آقا ولی علی غیر مصلحت من اجاره بسته است، حاکم شهر حکم میکنه میگه اجاره باطل است. فروعات تو فقه تسنن زیاد، اما ادله میبینید چه جور ادله ایست بالاخره، و تا امروز بحث اینه، یعنی در همین مسئله همه این ادله که اشاره شد حرفای امروزشونه. وقت بعضی آدم متاسفه که در بعضی از مجلات مربوط به حوزه خودمون میبینه بحث میکنن آقا به فقه تسنن نگاه کنید، آقا این دقتهایی که اونا کردن، نمیخوایم بگیم فل جمله نیست دقتها، ولی خب این روزنامه و مجله که دست هر طلبه میرسه و غیره میخواند، بالاخره نباید این آقا این نگاه منصفانه هم داشته باشه. ما نمیخوایم بگیم همه حرفاشون اینجوریست، ولی خب در مقارنه خیلی از حرفا دارن. آیا نباید بالاخره محققی که صحبت میکنه، حرف میزنه، میخواد نکات قوت اونا رو بگه، خب نباید به این نکات ضعف هم اگه فهمیده است میفهمه و میدانه اینا رو هم اشاره بکنه بالاخره؟ نداره، هیچ اشکالی نداره. ما منکر نیستیم برخی از فروعات اصلا تو فقه شیعه مبتلا به نبوده و از اونا گرفتن. برای چی؟ برای که 1400 سال اونا در میدان حکومت بودن و ما در میدان حکومت نبودیم. این علمی نداره، بسیاری از مسائل مبتلا به ما نبوده. تفریع درست کردن یک چیزه، تفریع رو با اصول تخریج کردن قول درست مسئله دیگری. بعد از انقلاب صدها فرع جدید مطرح شده است که اصلا قبل از انقلاب مطرح نبود، چون فقهاشی حکومت دستشون نبود. عیبی نداره 1400 سال حکومت غالبه دستشون بوده، مردم مبتلابهشون بوده، هی فروعات رو میپرسیدن، اما بعد این جواب اونا چجوری بوده؟ این نکته ایست که باید یه مقدار دقت بشه. حرفاشون رو خواستید مراجعه کنید، البدایر جلد 4 صفحه 178، المحذب جزء اول صفحه 407، الشرح الصغیر جزء 4 صفحه 181، کشاف القناع جزء 3 صفحه 475، مسئله 8 بررسی بحث خیار عیب در باب اجاره است که ظاهرا مسئله 13 تحریر الوسیله است. دوستان مراجعه میکنن تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.